أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این تقسیم عقد به عقود جزائیه، به عقود عینیه، به عقود شکلیه، در جلسات قبل بیان شد که اصل این تقسیم که من جهت تکوین عقد و تحقق عقد سه قسم برای عقد تصویر داره، اصل تصویر تقسیم و همینطور اینکه عملا هم به حسب ولو بعضی قوانین دول یا به حسب قوانین بعضی دول، بعضی از بعد شرایع، اینکه عملا این سه قسم وجود داره، اینم که جای اشکال نبود. از این بالاتر حتی اینکه به لحاظ اونچه که در ازمنه فعلی ثابت هست عند العقلا به عنوان قاعده عام، اینکه قاعده عمومی در عقود که اکثر عقود در اون مندرج هستند همین رضایی بودن و اینکه مجرد توافق الارادتین و تراضی الطرفین برای تحقق عقد کافی هست، احتیاج به قبض یا اجرای مراسم خاص نداره، به حسب اونچه که محقق در زمان فعلی هست. لا اشکال در این که اکثر عقود همین رضایی هستند و بدون قبض و بدون مراسم هستند. اگر عقد عینی و عقد شکلی هم وجود داشته باشه در بعضی از قوانین یا در بعضی از شرایع، مواردش قلیل، اقل و قلیل حساب میشه نسبت به عامه العقود. ایناش که مسلمه. اون چی که جای بحث و تنبیه و تذکر داشت دو تا مطلب بود. یه مطلب این بود که آیا این حالتی که فعلا وجود داره که اکثر عقود مندرج در عقود رضائیه هستند و عقود عینیه و عقود شکلیه اقل و قلیل هستند، از قبل هم وضعیت به همین نحو بوده که منتقل شده با عقلا در این زمان، یا اینکه نه قبلا وضعیت جوری دیگه‌ای بود یا حالت تغییر و تبدل پیدا شده تا به این وضعیت فعلی رسیدیم. این یه مطلب که دیروزم اشاره شده که در کلمات هست که به حسب حالت اولیه اکثر عقود یا عامه العقود شکلی بودن، یواش یواش رسیدن به این که در کنار عقود شکلیه در حالت وسط عقود رضائیه هم به عنوان اسباب تبادلات مورد قبول قرار گرفتن تا به حالت اخیر رسید که به عکس شد، یعنی اکثریت شده رضایی و شکلیت و عینیت شده اقل و قلیل. حالا این مطلب که برمیگرده به سیر تاریخی تکون عقود که از اون حالت قبلی عوض شدن به حالت جدید رسیدن، اون مطلب اول بود. که مطلب دوم که جای بحث داره اینه که آیا اون مواردی که به عنوان عقود عینیه الان هم مطرح هستن، آیا اعتبار قبض در این عقود عینیه و همینطور اجرای مراسم خواست در عقود شکلیه، آیا اینها به خاطر خصوصیات ذاتی نفس این عقود هست که معنای این عقد لا یتحقق الا به تحقق قبل از قبض، لا معنا لانعقاد العقد که شرط قبض بشه شرط داخلی در تحقق عقد، که احتیاج به اشتراطش و اعتبارش احتیاج به دلیل تعبدی نداشته باشد، یا اینکه نه این عقودی که به عنوان عقود عینیه ولو در بعضی از قوانین معرفی شدن، اعتبار قبض در اینها بله از باب تقوم نفس العقد نیست، بلکه به خاطر دلیل تعبدی و دلیل قرینه خارجیه این قبض در اونها معتبر شده. مطلب اون مطلب دوم که جای بحث داشت این بود. در این قسمت دیروز هم اشاره شد که بله در کلام سنهوری اومده بود که در قانون جدید مصر فقط هبه به عنوان عقد عینی هست، عقود دیگر عقد عینی نیستند، ولی در قانون قدیم مصر یا در قانون فرانسه عقد آریه، ودیعه، رهن، قرض اینها جزء عقود عینیه هستند که تحققشون حصول نتیجه در اونها احتیاج به قبض داره. بعدم گفته بود که اینها مبرر نداره اینکه ما در این عقود اربعه قبض را معتبر بدانیم، مبرر نداره، نکته عقلایی خاصی وجود نداره. در فقه العقود در مقام جواب از این اشکال بیان شد که نه، این عقود اربعه را که ما حساب بکنیم تأمل در خصوصیات خود این عقود، تأمل در مضمون خود این عقود ما را به این نتیجه میرساند که قبض در تحقق اینها، در تکوین اینها معتبر است و لا معنا لانعقاد عقد قبل از قبض در این عقود اربعه، لا معنا روی این حساب اشتراط قبض میشه به خاطرش تقوم نفس العقد، نه به خاطر دلیل تعبدی. این مدعا است که در فقه العقود عنوان شده نسبت به این عقود اربعه، ولی در مقام استدلال بر این مدعا و اثبات این مدعا این عقود چهارگانه را جدا جدا حساب کرده. خود همون هبه که حتی به حسب قانون جدید مصر هم جزء عقود عینیه بوده، اون را هم بحث از اون را هم مطرح کردن که در این عقود پنجگانه در حقیقت مبرر برای اعتبار قبض وجود داره، مبرر برای عینی بودن وجود داره، مبررش هم اینه که معنای این عقد لا یتحقق الا بعد القبض، به خاطر تقوم ذاتی هست اینه. حالا این قسمت در این بررسی این عقود پنجگانه از آریه شروع کرده بودند. در مورد آریه استدلالی که کرده بودند برای اینکه این عقد آریه عقدی است که ذاتاً متقوم به قبض، بدون قبض معنا نداره، لا معنا لانعقاد آریه، این بود که اگر کسی بگوید عقد آریه قبل از قبض هم محقق هست، باید یکی از این احتمالات سگانه را قصد کرده باشه که هیچ یک از این احتمالات سگانه قابل التزام نیست. یا باید مقصودش این باشه که یا باید مقصودش این باشه که للمستعیر ان یستفید من این ولو قبضی اتفاق نیفتاده باشه، ولی مستعیر الان میتواند استفاده کنه. پس معنای آریه معنایی است که تقوم به قبض ندارد، چون الان مستعیر میتواند استفاده کند قبل از قبض. یا باید مقصود این باشه، یا باید مقصود این باشه که لیس للمعیر تراجع عن اذنه، معیر این عقد آریه تمام میشه قبل از قبض، چون معیر نمیتواند از اذنش نسبت به این انتفاع برگرده. یا باید این دومی باشه، یا امر سوم که مقصودش این باشه که مضمون آریه که مجرد اذن هست موجب اباحه، مجرد اذنه به موجب اباحه تصرفه، این مضمون حاصل می شود به وسیله ایجاب و قبول ولو هنوز قبضی اتفاق نیفتاده باشه. یکی از این سه تا احتمال را باید ملتزم باشه و هیچ یک از این سه تا احتمال قابل التزام نیست. اولی قابل التزام نیست که للمستعیر ان یستفید من العین من دون قبضن، این قابل التزام نیست، چون واضح هست که استفاده از عین لا تنفک عن القبض، تا وقتی که قبض نشده چطور میخواد ازش استفاده بکنه؟ استفاده محتاج به قبضه، اگه در استیلای مستعیر نباشه چطور میخواد استفاده کنه؟ پس احتمال اول به این بیان کنار میره.
قبل از عقد آریه در این عین پیامان در نزد مستعیر باشه، بازم اینجا میگید قبض معتبره؟
کجا در اون که در قبضش هست، مال قبضه، این دیگه مفروض در اینجا قبضه، مورد نقض باید جایی بیارید که پیش اون نیست، قبض محقق نشده، نه از قبل، نه بقاءً قبض، بله نه از قبل قبض بوده، بقاء القبض، نه حدوث قبض، هیچ کدوم از اینا منتفی نیست. ولی اون مواردی که مال پیش مستعیر هست، خود در قبض او هست دیگه، دیگه احتیاج به قبض جدید نداره دیگه. نقض رو باید جایی بکنید که هنوز قبضی اتفاق نیفتاده، در دست مستعیر نیست، پیش خود معیر هست یا در جای دیگه انباری هست که یا پیش شخص ثالثی هست که هیچ کدوم از این دو قبض نکردن این را، این مال رو قبض نکردن. خب این احتمال اول که به این صورت جواب داده میشه قابل التزام نیست. احتمال دوم هم فرمودن که قابل التزام نیست. احتمال دوم این بود که لیس للمعیر لا یجوز للمعیر ان یتراجع عن اذنه، این رو هم فرموده قابل التزام نیست. چرا؟ چون مفروض به حسب اونچه که در کلام مرحوم نائینی اومده، علا حسب مصطلح مرحوم نائینی، آریه عقد اذنیه، وقتی عقد اذنی شد دیگه الزامی در الزام به بقا درش نیست، هر لحظه میتواند از اذنش برگرده. امر دوم به این بیان کنار میره، میمونه امر سوم. امر سوم این بود که مضمون آریه که مجرد اذن موجب اباحه تصرفه، این مضمون به نفس العقد حاصل میشه، هرچند قبضی اتفاق نیفتاده باشه. اشکال برای به این معنای سوم، احتمال سوم و وجه بطلان احتمال سوم هم فهمودن اینه که این در اینجا ولو مجرد اذن حاصل می شود، ولی آریه که مجرد اذن نیست، به حسب عرف اغلایی به مجرد الاذن آریه نمی گویند، در آریه مجرد الاذن نیست، پس احتمال سوم هم کنار میره. نتیجه این میشه که از به ملاحظه ابطال هر سه تا احتمال، نتیجه این میشه که لا معنا لانعقاد عقد آریه قبل از تحقق قبض، آریه لا یمکن تحقق الا بالقبض، قبل از قبض اصلا آریه محقق نمیشه. این مجرد اذن آریه نیست که، به الا به کسی به دیگری معلومه که به دیگری اذن در تصرف بده، به همین مقدار که اذن در تصرف بده، این که موجب عنوان آریه بهش نمیگن دیگه. آریه قسم خاصی از اذن، مطلق الاذن عنوان آریه بهش سر نمی کنه. این به حسب عرف و عقلای معنایی که عقلا از کلمه آریه می فهمن، غیر از اذن در مطلق موارد اذن تعبیر به آریه نمی کنن. آریه را در قسم خاصی از اذن در تصرف به کار می برن. این احتمال سومم که فرموده به این صورت کنار گذاشته میشه، نتیجه میشه که پس آریه ذاتاً متقومه به اذنه. اعتبار اذن به شرطیت اذن به خاطر تقوم ذاتی آریه هست، نه اینکه شرطیت و اعتبار اذن از خارج آمده باشد دنبال دلیل تعبدی ما بگردیم. این مطلبی هست که در مورد عقد آریه فرمودن. نسبت به همین ترتیب هم عقود دیگر رو بررسی کردن، بنا شد که این مطالب ایشون در هر عقدی در همون قسمت اگه اشکالی هست مطرح بشه، بعد به عقد بعدی برسیم. جوابی که از یا مناقشه‌ای که نسبت به این بیان فقه العقود نسبت به عقد آریه در مورد عقد آریه وجود داره اینه که در این سه تا احتمالی که شما مطرح کردید به هر سه تا احتمال را رد کردید، ما ملزم به احتمال سوم میشیم. احتمال سوم این بود که مضمون عقد آریه، مضمون عقد آریه که اذن در تصرف مستعیر هست در مال، در مال این مضمون عقد آریه حاصل هست ولو هنوز قبضی محقق نشده. این احتمال سوم، ملتزم به احتمال سوم میشیم. شما در احتمال سوم خواستید احتمال سوم رو باطل بکنید. به چه بیان باطل کردید؟ گفتید آریه مجرد اذن نیست، به هر اذنی آریه گفته نمیشه. این جوابی که از این حرف داده میشه اینه که بله، قبول داریم که آریه مجرد اذن نیست، آریه اذن خاصه. در عرف عقلا بین آریه و بین مطلق الاذن تساوی قائل نیستن، به هر اذنی آریه نمیگوین. ولی این اخص بودن و عدم التساوی به خاطر این نیست که درش قبض معتبر می دانند، بلکه آریه به عنوان یک عقد، یک اعتبار معاملی متقوم به دو طرف در نظر عقلا هست، نه به عنوان مجرد اذن که مضمونش در حد ایغا باشد. برداشت عرف عقلا از آریه عقد خاص هست، عقد خاصه، یعنی قرارداد دو طرفی، یعنی اعتبار معاملی متقوم به دو طرف. این اعتبار معاملی متقوم به دو طرف با ایجاب و قبول درست میشه برای تحقق این مضمون عقدی که یکی بگوید من اجازه میدهم این در اختیار شما باشه، شما تصرف بکنید، اذن به تصرف میدهم، طرف مقابل هم قبول بکنه. این که طرف مقابل قبول بکنه با همین عنوان آریه صادقه. بله، عرف عقلایی مجرد اذن را مصداق آریه نمیگیرن، ولی این نه به خاطر اینه که در آریه غیر از اون ایجاب و قبول قبض مورد آریه هم شرط باشه، نه، به خاطر اینکه در معنای آریه را مضمون عقدی میبینن. در معنای آریه مضمون عقدی قرارداد متقوم به طرفین میبینن. قرارداد متقوم به طرفین هم با ایجاب و قبول درست میشه ولو قبضی اتفاق نیفتاده باشه. پس اینطور نیست که ما با تحلیل مضمون آریه، با تأمل در مضمون آریه به این نتیجه برسیم که این مضمون لا یتحقق الا به قبض، قبض بشه مقوم. نه، معنای عرفی و عقلایی آریه چیزیست که تحققش احتیاج به قبض نداره. قبض امر مترتب بر این آریه هست، نه اینکه خود آریه تحققش گیر قبض باشه، منوط به قبض باشه. نه، معنای آریه به عنوان مضمون عقلی احتیاج به قبض ندارد. پس نسبت به آریه اگر قبض شرط باشد، در صحت آریه قبض شرط باشد، این اشتراطش به خاطر دلیل تعبدی میشه، به خاطر امر قرینه خارجیه میشه. شرطیتش از باب شرط خارجی هست، نه شرط داخلی به عنوان مقوم. این نسبت به آریه. پس این بیان ایشون که تمامیت بیان ایشون متوقف بر این بود که هر سه تا احتمال کنار گذاشته بشه، ولی اگر یکی از این احتمالات بهش عکس قابل التزام باشه، از رای اون احتمال مقوم بودن کنار میره. این نسبت به آریه. نسبت به ودیه فرمودن که نسبت به ودیه هم همین مشکل در مورد عقد ودیه هم وجود داره. چرا؟ اذن در اون میره دیگه. بله، اون میگه دیگه اثر اینه.
من دیگه فقط نظر نمیده
اون به قرض از جعل آریه نمیده، مدیر تحویلش نمیده. نه اینکه معنا نداره، اون که اقدام نمیکنه، اون حرف دیگه. بعد نه اینکه معنا نداشته باشه، این لا معنا معقول، لا معنا معقول،
اما تحویلش نمیده. این اصلا خنده
داره. نه، هنوز تحویل نداده. این تحویل
نه، تحویل نده. خب این عامه دیگه،
مثل موارده، یعنی این معنا محقق شده، منتها بر اساس این قولی که داده، این قرارداد محقق شده، تحقق قرارداد احتیاج به این نداره. منتها همونطور که در بی تملیک و تملیک مبی در مقابل ثمن، این مضمون عقد بی تملیک مبی در مقابل ثمنه. ولی کسی که مبی را، مالی را میخرد، دنبال یک مبی هست، پول میده، برای چی این پول میده بابت این مبی؟ برای اینکه از اون استفاده بکنه. اون استفاده کردن، اون غرض نهایی از خرید، غرض نهایی که استفاده کردنه، تا وقتی که به دستش نرسه، بخاری را خریده برای اینکه از گرمای او استفاده بکنه، به عنوان وسیله گرم کننده استفاده کنه، تا وقتی که به دستش نرسیده که به اون غرض نرسید، به اون غرض واصل نشده، این اشکال ایجاد نمی‌کنه. ما باید معنای عقد را اینجا، در اون چه که در کلام ایشون اومده، اینه که عقد با عقد آریه با توجه به معنایی که دارد ما حساب بکنیم. لا معنا معقول لانعقاد عقد آریه، در حالی که هنوز قبضی محقق نشده. اون آثاره، ولی ما کلام در اینه. نه، مقصود اینه که قرض، میگم این مضمون عقدی، این مضمون عقدی ذاتش احتیاجی به او داره یا ذاتن احتیاجی به او نداره. این کلام در همین، این مضمون عقدی با توجه به این که شما مضمون عقد آریه را قبول کردید علی حسب مصطلح محقق ناینی، مضمون عقد آریه چیزی جز اذن نیست، درش تعهد نیست. این مضمون آیا برای تحققش احتیاج به قبض داره، یا این مضمون حاصل می شود ولو هنوز قبضی اتفاق نیافتاده باشد؟ کلام در اینه.
ما میگیم اگه لفظا ایجاب رو بگه، اما واقعا اراده نکنه که این شی رو به قبض
انشا کرده، معنای ایجاب رو انشا کافیه.
اما واقعا
انشا کافیه، انشا کافیه دیگه، ترازی کافیه. اونی که در معاملات اثر داره، ترازی معاملیه، رضایت انشائی هست. رضایت به معنای طیب نفس واقعی، به معنای طیب نفس مدخلیت نداره، رضایت انشائی مدخلیت داره. ابراز همین که دو تا اراده با هم دیگه جوش بخورن، این مضمون عقدی درست میشه دیگه. این روی حساب در قسمت آریه ما نمیتونیم این اشتراط آریه به قبض را به عنوان شرط داخلی حساب بکنیم. این شرطی است که بله، ممکن در بحث به قوانین ممکن اینطور باشه قوانین عرفیه یا در قانون شرع هم در حکم شرعی هم ممکنه صحت آریه متوقف بر قبض باشه، ولی این اشتراطش مثل اشتراط قبض در بیع صرف. در بیع صرف که یو شرعن قبض معتبره، ولی اشتراط قبض در بیع صرف به خاطر تقوم معنای بیع و صرف علل قبض نیست، بلکه به خاطر شرط خارجی، به خاطر دلیل تعبدی است که از ادله استفاده میشه. نسبت به آریه هم مضمون آریه با تحلیل و تأمل اینجور نیست که امری باشد که لا یعقل تحققش بدون قبض، بلکه یعقل تحققش بدون قبض، اون قبض هم که اثر مربوطه بود. خب این در عقد، این نسبت به عقد آریه. به عقد بدیعه که رسیدن عبارتی در فقه العقود هست که این عبارت درش یک نقضی هست، باید این بله در فقه العقود همون قسمت همون داره دیگه، عرض کردم که این در فقه العقود اون قسمت بعد از این بحث عقد، این قسمت عقد را اون چارت مقدمه که ذکر کرده، مقدمه مربوط به عقد، اون تقسیمی که ذکر کرده در آخرش فقط تقسیم اهلی و اذنیه، ولی وارد بحث در خود مقصد که شده اون فصل اولش که نظرات فایزه فی اطلاقات العقود، اونجا این تقسیم به این را، این تقسیم به عقد در اون عنوانی که کیفیت و ابراز العقد، اونجا این بحث رو مطرح کرده، این تقسیم را از بله از کتب قانون از سنهوری اینا نقل کرده که در فقه القانون صفحه 199 اونجا از اونجا شروع میشه که عقد در فقه القانون وارد شده که عقد علی ثلاثه اقسام، العقد الرضایی، العقد الشکلی، العقد العینی، از صفحه 199 به بعد. این بحث تقسیم را در خود بحث عقد مطرح نکرده، در اون فصل بعدی، در فصل اول مطرح کرده. حالا این نسبت به آریه بود. بیایم سراغ ودیعه. در مورد ودیعه فرمودن که ودیعه مثل آریه هست، این عقد عقد اذنی هست، عقد اذنی از جهت خصوصیت در اذنی بودن با او فرقی نداره، ولی در مورد ودیعه فرمودن که این ودیعه عقدی است که متقوم به مفهوم حفظ هست، یا به تعبیر دیگر بر اساس اون تقسیم قبلی که عقود را تقسیم کردیم به لحاظ مضمون به تملیکی بودن و مشارکت و اینها، عقد ودیعه، عقد الایداع جز عقود استحفاظی هست، یعنی مضمون این عقد در حقیقت حفظ کردن هست، حفظ کردن مالی هست، مضمونش حفظ کردنه. اینجا هم از این تعبیر استفاده کردن که ودیعه متقوم به مفهوم حفظ هست. وقتی متقوم به مفهوم حفظ باشه، اون مضمون عقدی درش احتفاظ عقد شده باشه، این مضمون لا یتحقق قبل از قبض، چون قبل از اینکه ودعی مال را قبض بکنه حفظ کردن معنا نداره. حفظ کردن در جای معنا داره که مال در قبضه شخصی باشه، در استیلا و ید شخصی باشه و شخص این مال در ید خودش رو حفظ بکنه، تعدی و تفرید در این نکنه، او را از دستبرد سارقین اینها حفظ بکنه. و عقد ودیعه متقوم به حفظه، بلا حفظ قبل از قبل. اینجا هم این بحث را مطرح کردم که اگر کسی بگوید که ودیعه معناش جوری است که قبل از قبل هم قابل تحققه، ازش میپرسیم مقصود شما چیه؟ چه معنایی را از ودیعه در نظر میگیرید که قبل از قبض هم بدون قبض هم قابل تحققه؟ اگر مقصود شما این امر باشه، این قابل التزام نیست. چون قابل التزام نیست، پس باید بگوییم که مفهوم بدیه متقوبه به قبضه. اینجا به حسب تقریب و توضیحی که در عقد عاریه دادن، جا داشت که در قسمت عقد ودیعه هم همین احتمالات را مطرح می کردن، ولی این احتمالات را مطرح نکردن، به سه تا احتمال مطرح نکردن، دو تا احتمال مطرح در واقع دو تا احتمال مطرح شده، ولی اینا را از هم جدا هم نشده، تفکیک هم نشده، بلکه اینا را در حقیقت این دو تا احتمال و ابطال این دو تا احتمال با هم دیگه مخلوط شده. چون عبارت فقه العقود اینه، بعد از این که گفتم که لا حفظ قبل القبض، بعد اینجور میگن فان قصد به انعقاد الودیعت قبل القبض وجوب الحفظ علی الودعی به مجرد وقوع عقد الودیعه و قبل القبض، اگه مقصود این باشه فهازا لا معنا لهو، اگه مقصود شما این باشه این که لا معنا لهو، این میشه یکی از اون احتمالاتی که در عاریه گفتن. بعد در دنباله عبارت اینجور اومده لأن الودیعت عقد اذنی و به امکان الودعی التراجع عنه فی ای لحظه. این قسمت لأن با اون نمیخونه، این باید یه احتمال دیگه میگفت که اگه مقصود شما از تحقق عقد ودیعه، اگه مقصود شما از تحقق عقد ودیعه این هست که مستوده یا ودعی نمیتواند رجوع بکنه از این عقد ودیعه، این حرف قابل التزام نیست، چون ودیعه عقد اذنی است. ما هم گفتیم که عقد اذنی عقدی است که حدوثاً و بقاءاً دائم دار اذنه. روی این حساب این در این قسمت لعنه دلیل ابطال ذکر شده، ولی اون خود اون احتمال بیان نشده. روی این حساب به صورت صحیح بخواهیم تقریب بکنیم مدعای ایشون را در این که عقد ودیعه هم عقدی است که یتقوم بالقبض ولا یتحقق قبل از قبض، باید اینجوری تقریب صحیحش اینه که اینجور بگیم که عقد ودیعه، غرض از عقد ودیعه و نتیجه عقد ودیعه اینه که دیگری مأمور به حفظ مال میشه و این معنا متقوم به قبض، لا معنا لانعقادش قبل از قبض. چرا؟ برای اینکه اگر کسی بگوید که ودیعه قبل از قبض محقق می شود، باید در قالب یکی از این سه تا احتمال ها بگه، یا باید مقصودش این باشد، یا باید مقصودش این باشد که در مورد که در عقد ودیعه یا باید مقصودش این باشه که در عقد ودیعه به مجرد این که عقد خونده شده طرفین ایجاب و قبول را گفتن، حفظ که غرض نهایی در ودیعه بود، حفظ وجوب فعلی پیدا میکنه، یا باید مقصودش این باشه که وجوب الحفظ علی الودعی ثابت هست ولو هنوز قبضی محقق نشده، یا باید این مقصودش باشه که این لا معنا لهو. چرا لا معنا لهو؟ چون وقتی که قبض نشده حفظ معنا داره، حفظ در طول قبض. با این بیان احتمال اول نفی میشه، یا باید این باشه، یا باید مقصودش این باشه که عقد ودیعه با ایجاب و قبول محقق میشود ولو قبضی اتفاق نیفته محقق میشه. چرا؟ به خاطر اینکه ولو قبل از قبض همین مقدار که عقد خونده شده، صاحب مال که مستودع هست حق رجوع ندارد، یا ودعی حق رجوع ندارد، نمیتواند برگرده پس بدهد این مال را به صاحبش. یا باید این معنای دوم مراد باشه که این معنای دوم هم باطله. چرا باطله؟ چون ودیعه عقد اذنیه، مقتضای اذنی بودن اینه که هر وقت که خواستن طرفین اون ازدهنده برگرده از نظرش برگرد. این اذنی بودن وضعیه موجب بطلان احتمال دوم میشه، همونطور که در عقد عاریه هم و همون کیفیتی که در عقد عاریه احتمال دوم را با اذنی بودن باطل کردن، اینجا هم با اذنی بودن این را باطل میکنن.
احتمال اول این فرض مفهوم قابل تصویره که این مال را بذارم در تحت سلطه اون وضعی، یعنی که بذارم تو خونش، حالا که هنوز به قبضش در نیوردن، این نمیشه رد بکنه، تحت سلطهش هست ولی هنوز به قبضش در نیوردن و همین کفایت کنه برای حفظ اون مال.
وجوب حفظ تا وقتی تحویل نگرفته ندیگه، به اون با یه جوری باشه که در نظر عرف به قبض اون حساب بشه دیگه،
ولی حفظ میشه تحت سلطهش قرار داره،
اینکه در خانه او گذاشته، اینم مصداق قبضه دیگه، روی حساب در قبض لازم نیست که حتما به دستش بدن. در بعضی از موارد مال رو اگر روی حساب، مثلا اگر کسی به دیگری بدهکار باشه، پول را به صندوق به دخل مغازش بذاره به طوری که معامله ملک خودش بکنه، این عنوان قبض صادقه ولو ید در دست نگرفته، همین مقدار که در صندوق گذاشته یا در پرت بکنه در مغازش، اونم به عنوان مالش این رو برداشت بکنه، این کافیه برای تحقق قبض. در قبض عکس بلیت که خصوصیت نداره، ولی باید در استیلای او قرار بگیره. استیلا بحث موارد مختلفه، اون اگه بخوای نقض اون مورد بحث جایی است که استیلا محقق نیست به ای نحوه، هنوز مال پیش خود مستوده اون صاحب ماله، یا در انباری است که رفتی به بدعی نداره، این موارد رو باید حساب بکنی.
هم که تحت سلطش بیاد همه میگه قبض،
بله تحت سلطه باشه این قبضه دیگه، ولی اونجایی را که کلام در اینه که آیا در همین تحت سلطه قرار دادن هم لازمه یا لازم نیست، الان محل بحث اینه که اگر عقد عاریه یعنی ایجاب و قبول خونده شده ولی مال را مستوده تحت سلطه ودعی قرار نداده، آیا عقد ودیعه محقق شده یا لم یتحقق، چون قبضی نبود لم یتحقق. احتمال دوم پس به این ترتیب باطل میشه، میمونه احتمال سوم. اینجا هم یه احتمال سومی در ودیعه وجود دارد که به همون کیفیتی که در عاریه وجود داشت، در ودیعه هم این احتمال سوم وجود داره و جا داشت که ایشون مثل عاریه این احتمال سوم را با همون بیان قبلی رد میکرد. احتمال سوم اینه کسی در مورد عقد ودیعه بگه حقیقت ودیعه این است که مال در اختیار دیگری قرار بگیرد، این تصرف دیگری امساک ودعی در مال، امساکش به اذن مستوده هست. حقیقت ودیعه که عقد اذنی هست، معناش اینه که مستوده اذن میدهد به این که این مال در ید این در ید ودعی باشد. حقیقت ودیعه به عنوان عقد اذنی همین مقدار است. منتها در احتمال سوم در عاریه چجور گفته می شد؟ در عاریه گفته می شد که مجرد الاذن یحصل به ایجاب و قبول ولو هنوز قبضی صورت نگرفته. اینجا هم در ودیعه هم همجور می گن. در احتمال سوم اگه کسی اینجور بگه که مضمون عقد ودیعه که مجرد الاذن هست یحصل به ایجاب و قبول ولو هنوز قبضی محقق نشده، پس معنای ودیعه دیگه احتیاجی به قبض نداره. این احتمال سوم در مورد ودیعه هم جای گفتن داره. اون دلیلی که ایشون برای رد احتمال سوم در عاریه به کار برده همون دلیل رو اینجا میاد دیگه، کسی بگه مجرد اذن که ودیعه نیست، ودیعه مجرد اذن در امساک نیست، روی این حساب در عرف عقلایی بین ودیعه و بین مجرد بین اذن در امساک اینجور نیست که عینیت قائل بشن، بلکه ودیعه رو قسم خاصی از اذن میدونن. بیان ایشون برای رد احتمال سوم که در عاریه به کار بردن در مورد ودیعه هم به عینه جاریه، اشکال و مناقشه‌ای که اونجا شده اینجا هم پیدا میشه. کسی در مورد ودیعه بگوید که یعنی جواب بده از اشکال ایشون، بگه احتمال سوم قابل التزامه، چون درسته که ودیعه مجرد اذن در امساک نیست، ولی اینکه مجرد اذن در امساک نیست، چون ودیعه را عرف عام عقلا عقد میبینن. عقد که باشه یعنی مضمون معاملی متقوم به طرفین. فرقش با مطلق الاذن، اخصیتش از مطلق الاذن اینه که ودیعه قرارداد متقوم به طرفینه. فرقش به این مقداره، نه اینکه فرقش در این باشه که این قبض هم احتیاج داشته باشه. روی این حساب خود عقد ودیعه را به ذاتی ما در نظر بگیریم، از تحلیل مضمون عقد ودیعه ما به این نتیجه نمیرسیم که این متقوم به قبضه. نه، اینم یه قراردادی است که نفس قرارداد احتیاج به قبض نداره. بله، عمل به این قرارداد بعد تحققهی و بعد انعقادهی، عملش بله محتاج به قبض، همونطور که در مورد بیع و در بقیه موارد عملش محتاج به قبض. اگر ما شرط قبض را در ودیعه به عنوان عقد قرار بدیم، اشتراطش میشه به قرینه خارجیه، نه به قرینه داخلیه و از باب مقدم بودن. این مال عقد ودیعه. بعدم وارد سه تا عقد دیگه میشن، عقد رهن، عقد قرض و هبه. رهن، البته رهن را ابتدا یک توضیح مختصر میدن و بعد شعوری به احتمالاتی در رهن ذکر میکنن که مقصود همون عبارت بعدی ایشونه که سه تا احتمال در مورد رهن ذکر میکنن. ولی قبل از اون رهن از قرض و هبه، بعد از ودیعه از قرض و هبه شروع میکنیم. در قرض و در هبه ایشون فرمودن که این علی حسب مبانی مختلفه، بر اساس بعضی از مبانی در ماهیت قرض و هبه شرط قبض شرط داخلی هست، شرط مقومه، ولی بر اساس بعضی از مبانی میشه شرط خارجی و احتیاج به قرینه خارجی هست.
خب کتاب سنبوریت مکتبات شامره که نیست؟